قطعی شد؟
شاید فوتبالی آدم نمیتونه بگه رو کاغذ،
آره یه مقدار شرایط بهتر شد
ولی بالاخره اتفاقات جدال همیشه افتاده. ما باید قوی ظاهر بشیم، بزرگی زوبانا ثابت کنیم تو جدول که ایشالله با یه نتایج خوبی لیگا تموم کنیم.
بسیار عالی. و ایوان مارکوویچ هم توی این هفته داره خیلی خوب بازی میکنه، برای سومین بازی متوالی درخشید دیگه، توی این بازی هم دوتا گل زد.
بله
بسیار عالی. بله.
بازی کنه خیلی خوبی آقا، از هرچند یه هاف بکه رو به جلوه، ولی ما با نداشتن فوروارد با نیمدن دارک و مجبور شدیم اونا یه خط جلو ببریم، خدا رو شکر خیلی خوب جواب داد و دروازه هم خیلی خوب میشناسه.
بله. برای بله. هفته بعد مقابل ماشین سازی مصدوم محروم ندارید؟
یعنی ما مصدوممون فقط آقای وفا هخامنشه، محروممونم همون اخراجیه که روز بازی دادیم.
بسیار عالی. بله. خیلی متشکریم از شما آقای استکی عزیز، برای شما و تیم زباهن آرزو موفقیت میکنم.
قربونت برم.
تمام میکنم. خدا نگهدار.
خدا باشه.
بله آیه مومنی عزیز، تیم شاهین 56% مالکیت توپ داشت، تیم زباهن 44%، 17 شد شاهین 6 تا در چارچوب، 12 شد زباهن 8 تا در چارچوب، و هرچند که حالا آمار به سود شاهین بوده اما زباهن از موقعیت‌ها بهتر استفاده کرده. تیم شاهین شهرداری بوشهری که امروز در خبرها اومد که مهرداد کریمیان هم از این تیم جدا شد، تا شاید با این اتفاقی که بیفته باز هم یک ضربه بدتر به تیم شاهین شهرداری بوشهر بخوره، بعد از رفتن آقای میشو که اصلا مشخص نیست چطور ایشون قراردادی بستن با فوتبال کشورمون و تیم شاهین شهرداری بوشهر که به این راحتی میتونن سرباز بزنن از بازگشت به ایران، مگر ما مربیان و بازیکنان خارجی دیگه‌ای در فوتبال کشورمون نداریم که ایشون آقای میشو که داشت خوب نتیجه میگرفت با تیم شاهین شهرداری بوشهر عنوان میکنن به خاطر کرونا به ایران نمیاد. و مهرداد کریمیان هم جدا شد، قطعا چند هفته باز هم یکی دو هفته شاید زمان ببره یا حداقل یک هفته زمان ببره مربی جدید بیاد. چند تا گزینه مطرح شده و شرایط ایدئالی برای تیم شاهین شهرداری بوشهر نیست، تیمی که با اون زحمت به لیگ برتر اومد، اون ذوق و شوقی که در بوشهر به پا شد و متأسفانه به این راحتی داره فانوس به دست شده و احتمال داره، احتمال زیادی داره که به لیگ پایین‌تر بره.
خدمت شما عرض کنم که آقای عطاران ببینید، کرونا که یک بحث جهانیه، فقط مختص کشور ما نیست که کسی مدعی بشه که مثلا من به خاطر این قضیه به کشور دیگه ای سفر نمی کنم. این از این دومندیش که ما واقعا بحث مدیریتی که اینجا بخوایم بکنیم، واقعا حالا نمیخوایم خدای نکرده به کسی جسارت بکنیم، ولی واقعا در قرار داد بستن ما خیلی مشکل داریم که روزای اول ما خیلی با خنده و بالاخره با اون تعارفات خاصی که داریم سعی میکنیم که محبتمون رو در واقع دیگران به اثبات برسونیم. این محبت به این معنی نیست که ما از قوانین مقرراتی که در واقع برامون فیفا یا اف سی یا فدراسیون فوتبالمون در واقع گذاشته ازش اونا رو نادیده بگیریم و تحت هر شرایطی یک مربی رو بیاریم به سر کار بیاریم که فقط خواسته های اون باشه، خواسته های ما هم باید باشه. الان مدیریت باشگاه بوشهر باید خواسته های طرفداراش رو جواب بده.
من.
دیروز این اتفاق افتاده با به هر جهت اصرار فراوان، تلاش فراوان، زحمتی که مدیریت کشیده، این مربی صاحب نامو برای خودش با توجه به در واقع
خوب هم داشت نتیجه میگرفت.
آره بالاخره ویژگی هاشو سنجیدن که میتونه توی
تیمو خوب شناخته بود،
ولی الان که نیومده کی باید جواب بده؟ باید مدیریت باشگاه جواب بده که قراردادی که بسته شامل چه تبصره ها و ماده هایی هست که آیا میتونه از حقوق در واقع شاهین بوشهر دفاع بکنه یا نه. الان مدیریت باید جواب بده. رفتن آقای کریمیان به نظر من فشاریه که طرفدارا و یا مسائل روانی هست که به تیم دارن وارد میکنن و تو این قضیه آقای کریمیان داره قربانی میشه. آقای کریمیان یک مربی هست جوون و آینده داره، چه بهتر که در شاهین بوشهر باشه و تجربه کسب بکنه و در واقع حداقلش اینه که یک تمرین دهنده ای که الان کسی رو نداره شاهین بوشهر بتونه تمرین بده و تیمو در واقع مدیریت بکنه. که این اتفاق برای آقای کریمیان هم نیفتاده و دیوار کوتاه‌تر از یک مربی ایرانی در واقع این قضایا نیست. اگرچه همه معضلات و مشکلات بحث مدیریتی هست، ولی خب این کاسکوزه ها سر یک مربی جوان میشه.
خیلی بهتر بود که مهرداد کریمیان بمونه در کنار.
الان کیو دارن که تیم شاهین بوشهر تمرین
اگر داده. مربی داشته باشیم تا بیاد و بیاد مسئولیتی هم به عهده نمیگیره.
نه الان این میتونه تنها کسیه که میتونه به اون سرمربی هم که قراره بیاد اطلاعات درستی بده. بله. اون با دیدگاه خودش بتونه مهره چینی بکنه.
حتی کریمیان توی مصاحبه که کرده گفته که من حاضر نیستم دیگه به عنوان مربی در کنار تیم باشم، به عنوان سرمربی میتونم.
خب به نظر من هنوز چون اولین سال حضورش بوده، اولین سال شروع مربیگریش بوده به نظر من خب باید آقای کریمیان یه مقدار توقعش هم بیاره پایین و تو این جور جاها باید بتونه خودش رو نشون بده که در آینده بتونه ازش بیشتر استفاده بکنه.
به خاطر اینکه بیشتر با حال هوای شاهین شهرداری بوشهر آشنا بشیم و ببینیم چه اتفاقاتی افتاده بعد از جدایی مهرداد کریمیان، گزینه‌ها چه مربیانی هستن و چه اتفاقاتی در تیم شاهین داره میفته، با همکارمون آقای فاضل قنبرپور صحبت خواهیم کرد که آخرین خبرهای شاهین شهرداری بوشهر رو به ما خواهند گفت. آقای فاضل قنبرپور عزیز در بوشهر سلام.
خواهش میکنم. به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و
متشکرم.
شنوندگان خوب رادیو ورزش در سراسر ایران زمین.
خیلی متشکرم. بفرمایید آقای قنبرپور، از شاهین شهرداری بوشهر چه خبر بعد از رفتن مهرداد کریمیان؟ چه اتفاقی افتاد؟ اصلا چرا رفت؟ مگه بهترین گزینه الان خود مهرداد کریمیان نبود؟ علیرغم اینکه تیمش حالا 5 تا گل خورد، اما بازم میتونست به تیم کمک بکنه با توجه به شناختی که داشت. چرا جدا شد؟ چرا پذیرفتن استعفای او رو و جدایی او رو و گزینه‌ها کدوم مربیان هستن؟
ببینید آقای عطاران، تو فوتبال ما معمولا حداقل تو این یک دهه اخیر تو لیگ برتر شرایط به گونه‌ای بوده که تیم‌هایی که به لحاظ هم مدیریتی هم به لحاظ نیمچت و کادر فنی دچار ثبات بیشتری بودن بهتر عمل کردن. وقتی که در یک باشگاه بوشهری، ما در مورد فوتبال بوشهری صحبت می‌کنیم که یکی از دروازه‌های ورود فوتبال به کشورمون، یعنی مهد فوتبال، یعنی جایی که کلی ستاره هر سال به فوتبال ایران تحویل میدن، وقتی تو یک فصل ابتدا آقای ویسی، 4 هفته آقای کریمیان، بعد از ایشون آقای میشو کریستوویچ و باز مهداد کریمیان و در ادامه مربی بعدی یعنی این نیمکت هیچ وقت آرامش نداشته، ثبات نداشته. دیروز تو خبرها اعلام شد رسماً از طریق روابط عمومی باشگاه شاهین شهرداری که آقای مهرداد کریمیان قطع همکاری کردن. در مورد مهرداد کریمیان بگم که یکی از سرمایه های جوان تحصیل کرده و بسیار مؤدب و مشهور فوتبال بوشهر که سالها در تیمای مختلف مربیگری کرد و امسال اومد برای کسب تجربه کنار مربی ها قرار میگیره، حالا تو شرایط خاص و اون اتفاقات عجیبی که برای فوتبال دنیا کرونا و برنگشتن آقای میشو رخ داد که اصرار داشت که نمیاد، مسئولین شاهین به این جوان مؤدب اعتماد کردن. خب شما
بعد از اینکه میشو گفت من نمیام، شما اطلاعی دارید که مدیریت باشگاه چه برخوردی با آقای میشو داشتن؟ آیا ما دستمون باز هست شاهین شهرداری بوشهر که بخواد شکایتی بکنه بر علیه مربی که چرا علیرغم اینکه قرارداد داره و تعهد داره برنگشته؟
من بعید میبینم که بتونن کاری رو انجام بدن، به این دلیل که از اون تایمی که آقای میشو رفته بود مرتب با رسانه‌های رسمی کشورمون مصاحبه کرده بود که تا شرایط کرونا بهتر نشه من بر نمیگردم. از طرفی تو آخرین مصاحبه‌هایی که من شنیدم و دیدم از مسئول باشگاه شاهین، آقای میشو اعلام کرده بود که پسرش دکتره و گفته توی این شرایط سنی 65 سال آقای میشو بهش اجازه نمیده برگرده ایران. ولی خب ما مربیای خارجی دیگه برگشتن کارشون کردن، ولی مثل اینکه یه میشه گفت یه هماهنگی بین آقای میشو و مربی زوباهم بود که هر دوشون می‌خواستن بر نگردن.
آقای رادلوویچ بله.
آره با این حال با این تفاصیل شاهینی‌ها دیروز تصمیم گرفتن با آقای کریمیان قطع همکاری کنن.
مشکل از این مربی ها نیست آقای قنبرپور، مشکل از قراردادیه که ما منعقد میکنیم و متاسفانه خیلی سست قراردادها رو ثبت میکنیم و قراردادها تنظیم میشه و خیلی راحت یه مربی میتونه میگه من بر نمیگردم. چون وقتمون کم هست آقای قنبرپور عزیز، عذر میخوام، گزینه های احتمالی برای یه جایگزینی آقای میشو یا آقای مهرداد کریمیان کدوم مربیان هستن؟
والا تو شنیده هایی که فقط در حد شنیده ها هستش از آقای پاشازاده نام برده شده.
پاشازاده هم گفت من نمیام، سپیدرو رو رها نمی کنم.
آره مصاحبه کرد که نمیام، اما فعلا حرف و حدیث ها زیاد هستش از آقای فیروز کریمی نام برده شده. و در حال حاضر مربی مد نظری تو شرایط فعلی که من بگم شنیده شده غیر از این دو مورد اسم خاصی برده نشده، اما شرایط بحرانی تیم پرطرفدار بوشهری به شکلی هستش که هرچند ته جدوله اما همچنان امیدواره که بتونه تو هفته‌های آینده با توجه به تیم‌هایی که بازی باشون داره، بازی مستقیم شش امتیازی، همچنان امیدوار باشه.
بسیار عالی، آرزوی موفقیت می‌کنیم برای تیم شاهین شهرداری بوشهر. خیلی متشکرم از شما آقای قنبر.
متشکرم، خدا نگهدار.
تمنون می‌کنم، خدا نگهدار شما. ارتباطمون برقرار شده با آقای یزدانی عزیز، کارشناس همیشگی داوری برنامه همگام بالی که بهشون زحمت میدیم. خیلی متشکریم از آقای یزدانی عزیز. آقای یزدانی سلام، از شما بخیر.
عرض سلام و ادب دارم جناب عزیز، خدمت جناب عالی، همطور میهمانی گرامی شما، همکاران ارجمند شما و شنوندگان محترم همگام بالی، مظلوم به شما سپاسگزارم.
تمنون میکنم آقای یزدانی عزیز، از بازی شاهین و ذوب‌آهن شروع بکنیم و نکات داوری مسابقه که یه پنالتی رو شاهینی ها داشتن که درست بود یا نه، کارت قرمزایی که توی این مسابقه داده شد نظر شما چیست، تایید میکنید یا خیر؟
چرا ما آقای عطاران خدمت شما هستم. بازی شاهین شهرداری بوشهر ذوب‌آهن اصفهان به نظر 5-1 بازی ساده شاید به نظر بیاد، اما یه بازی فوق العاده فیزیکی و پربرخورد بود که در این بین 3 اخراجی و 6 کارت زرد رو داشت. من باید عرض کنم که حالا به پنالتی الان خدمتتون عرض کنم، دقیقه 5 گلی که شاهین به ثمر رسوند در وضعیت آفساید بود که کمک داور دوم این بازی به درستی اعلام آفساید و ابطالش کرد. دقیقه 28 و 68 دو تا پنالتی برای شاهین بوشهری گرفته شد که هر دو درست بود و خطا روی مهاجمین شاهین شهرداری صورت گرفت و داور تصمیمات درست گرفت. ضمن اینکه بعد از کنم دقیقه 20-47-85 هم 3 مورد برخورد مدافعان با مهاجمین شاهین شهرداری بوشهر بود، بازم داور بسیار خوب کار کرد و هر سه مورد ادامه بازی داد. دقیقه 58 هم گل چهارم ذوب‌آهن با کار بسیار خوب کمک داور دوم تو هم بود که شرایط ایجاد کرد ادامه بازی بسیار خوبی داد. اما بعد عرض کنم دقیقه 86 برخورد و درگیری بین بازیکنان دو تیم صورت گرفت. من باید عرض کنم
اینا، من عذر میخوام پرانتز باز کنم که قضاوت بازی بر عهده آقای اشکان
خورشیدی بود. آقای اشکان خورشیدی، آقای ابوالفضلی و آقای پورمتقی از قم بودش. خدمت شما عرض کردم دقیقه 86 برخورد بازیکنان دو تیم در اثر یه خطایی صورت گرفت، داورم اعلام کرد. الان ضمن اعتراض کردم
شما ناظر این بازی بودید؟
بله
بسیار عالی.
من شرمنده شما هستم.
بفهمید.
دقیقه 86 که این درگیری شد، من همین هفته هم باز رو پیکان گرگوهر هم برخورد بازیکنان دو تیم بود. الان یه چند وقتی از غیر از اعتراض به داوری ها که از اول فصل بود، دعوای داخل زمین هم بین بازیکنان داره صورت میگیره که باید این مدیران محترم تیم ها این رو توجه کنند. واقعا شرایط بدی شد. اخراجام درست بود، یکی از اخراجام مربوط به پنالتی دوم بود که اخطار دوم گرفت، اونم درست عمل شد. دو تا اخراجام که باید این درگیری بودن بازم به خاطر برخورد شدید بودش که کاملا درست انجام شد.
بسیار عالی. و در مورد بازی ماشین سازی و پرسپولیس هم صحبت بکنیم، قضاوت بازی چطور بود؟ آقای رضا کرمانشاهی داور بازی بودن.
آقای کرمانشاهی خدمت شما، از این بازی رو قضاوت کرد، ایشون هم بسیار خوب این بازی رو قضاوت کرد. همون دقایق ابتدایی مورد بحث داشتن، همون ابتدا برخورد توپ به دست بازیکنان ماشین سازی بود در محوطه جریمه که به درستی ادامه بازی داد و خطای هند نبود. دقیقه 15
اون دقیقه 5 پس خطای هند و پنالتی نبود.
نه اون اصلا خطای هند محسوب نمیشه.
بله.
کاملا بازی معمولی تو فوتبال برخوردی داشت و ادامه درست بود. دقیقه 15 اختیاری که بازیکن ماشین سازی به نظر آقای صاحب فر بود داده شد به دلیل بی‌پروایی، بازم تصمیم داور درست بود که اختیار اول ایشون تو اون بازی بود. در پی اون چند دقیقه بعد دروازه‌بان بازم برخوردی رو بر دروازه‌بان ماشین سازی با مهاجم پرسپولیس داشت. باید عرض کنم مهاجم پرسپولیس قبل از این برخورد که خطا هم نبود، مدافع ماشین سازی رو هول داده بود، خطای مهاجم رو قبل از اون می‌گرفتن که داور نگیر و کلا ادامه بازی داد. دقیقه 83 در اصل بین دقیقه 83 تا 89 ما 4 مورد داشتیم. مدافع ماشین سازی دقیقه 83 توی حرکتی که شارژ کرد مهاجم پرسپولیس رو باعث شد که ایشون تعادلش به هم بخوره. در اصل به عنوان یک خراب شدن بازیکن بود. به درستی داور اعلام خطا کرد و ضربه پنالتی اعلام کرد، خطای پنالتی درست اعلام شد و مشکلی نداشت. دقیقه 86 هم برخورد مدافع پرسپولیس با بازیکن ماشین سازی تو در محوطه جریمه پرسپولیس ادامه بازیش درست بود، خطای محسوب نمیشه، اون برخورد و برخورد معمول تو فوتبال هست. دقیقه 88 هم ابطال گل ماشین سازی توسط کمک داور اول به دلیل آفساید باز درست بود. دقیقا 1.5 متر مهاجم پرسپولیس در مدافع مهاجم ماشین سازی در آفساید بود و ابطال صحیح بود. دقیقه 89 هم همون بازیکنی که دقیقه 15 اخطار اولو گرفته بود خطایی رو با بی‌پروایی بازم انجام داد، آقای کرمانشاهی به درستی اخطار دوم بهش داد و خطاش هم قبل اعلام کرد و اخراجش کرد و مشکلی در این زمینه نبود.
پس رو هم رفته قضاوت خوبی داشتن آقای کرمانشاهی.
بله.
اون دقیقه 48 آقای یزدانی، محمد خرم‌حسینی بازیکن تیم ماشین سازی که برخورد داشت با کنعانی زادگان رو زمین افتاد، بازیکن ماشین سازی، داور خطایی تشخیص نداد، بعد بازیکن ماشین رو با برانکار بیرون بردن. آیا این که یه بازیکن با برانکار بیرون از زمین بره دلیلی بر این هستش که اون خط و مهرزه و باید بازیکن خاطی برخورد بشه باهاش و اخطار بگیره یا خیر؟
آقای عطاران تو اون صحنه آقای کنعانی زادگان توپ رو با پا قبل از اینکه برخوردی به هم بشه با پا زد. اون جسم فیزیکی که آقای کنعانی زادگان داشت با مهاجم ماشین سازی برخوردی که با هم داشتن خطا نبود. شاید در حینی که برخورد شد پاش رو زمین خورد، یه طوری برخوردی شد که آسیب دیدگی به خودشون و اینا برخورد اون دوتا خطا محسوب نمیشد. اون توپ رو زد، احتمال میدم که شاید پاش به زمین اومده بوده، تکبره گیر کرده بوده به یه نحوی و هر شرمنده من اینو عرض میکنم خطا محسوب نمیشد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما آقای یزدانی عزیز.
خدا
نگهدارتون.
نکته خواستم خدمت شما عرض کنم، امیدوارم تیم‌های وزارت ورزشی شامل استقلال و پرسپولیس هر چه زودتر خصوصی بشن و شاهد این نوع قضاوت‌های یک طرفه در بعضی از بازی‌ها از سوی داوران نباشیم. متأسفانه داوران در بعضی از بازی‌ها به نفع این دو تیم دارن سود می‌زنن و متأسفانه تیم‌های مقابل رو با شکست مواجه می‌کنن. امیدوارم مدیریت بشه، کمیته داوران به قول معروف این کمیته آموزش داوران بتونه تمرکز بیشتری روی داوران نسبت به قضاوت داشته باشه، چرا که هفته‌های پایانی هفته‌های بسیار حساسی هست و می‌طلبه که داوران عزیز با رشادت و به قول معروف با قضاوت‌های عادلانه بازی رو به سرانجام برسونن. تشکر می‌کنم. اخلاقی هستم از شما.
آقا به جز استقلال، فولاد و چند تا تیم دیگه واقعا بالا جدولی، بیش از 10 تا از تیم‌های لیگ برتر وقتی جلوی استفهام بازی می‌کنن حالت دفاعی و بسته و جلوی پرسپولیس وا میدن و بازی‌ها رو می‌بازن، از جمله همین پارس جنوبی، شاهین بوشهر، نفت مسجد سلیمان و امثال هم. واقعا مربی استفهام هم راه برون رفتی پیدا نمی‌کنه. اینا خواهش می‌کنم با آقای قلنویی در میان بگذارید و از ایشون جویا بگیرید در صورت امکان. متشکرم. سیدون احمدیان از اصفهان.
سلام عرض می کنم خدمت شما عزیزان همگام با لیگ. جناب آقای عطاران اگه محبت کنید با یکی از حالا مدیران کمیته داوران یا سازمان لیگ یه ارتباطی بگیرید، خواهش می کنیم اگر میشه در این هفته های آخر که می بینیم خیلی تاثیرگذار سوت‌های داوری در بازی ها، لااقل داوران بهتر چینش کنن. الان میبینیم اشتباهات داوری چه کار داره میکنه با بعضی از تیم ها، چه نتایجی داره رو رقم میزنه. و از خواهش میکنم از آقای طاهری تهیه کننده خوب این برنامه، اگه میشه از کارشناس های استفاده کنن که حقوق بگیر خود کمیته داوری و سازمان لیگ نباشن، مثل جناب آقای رودنیر که سالهای قبل بودن یا آقای فنایی، همچین کسایی رو بیارید لااقل بی‌طرف بیان کارشناسی کنن. آقای یزدانی میاد هر چی داور اومده سود زده، کار داده، اخراج کرده، هر کاری کرده همونه میاد تکرار میکنه، یعنی هر کاری کرده میاد همونه میگه. خب این که نمیشه. کارشناس داور باید کسی باشه بی‌طرف باشه، زیر نظر کمیته داوران نباشه، حقوق بگیر اونها نباشه. خواهش میکنم در این مورد یه خورده صحبت کنین، ممنون میشم. خب چی
خیلی متشکریم از همراهی شما دوستان خوب شنونده با برنامه همگام با لیگ و شبکه رادیویی ورزش. خدمت دوست عزیزمون که نقدی بر کارشناس داوری برنامه همگام با لیگ داشتن، باید خدمتون عرض بکنم که انصافاً آقای یزدانی در طول این مدتی که با ما همکاری داشتن نقدهای منصفانه ای داشتن و براشون بازی ماشین سازی و پرسپولیس ایشون زینف نبودن، چون نه ناظر داوری بودن نه ناظر بازی بودن که بخوان تو این برنامه از داور مسابقه بخوان دفاع بکنن. و انصافا من امروز هم خیلی از سایت ها و روزنامه رو خوندم، خیلی از کارشناسان داوری در مورد مسائل داوری و اون نکات مبهم داوری در هفته 24 که صحبت کرده بودن نزدیک بود به صحبت ها و کارشناسی جناب آقای یزدانی که در خدمتشون بودیم و من فکر نمی کنم که مشکلی از بابت کارشناسی جناب آقای یزدانی در برنامه همگام با لیگ داشته باشیم. باز هم نظر شما محترم هست و سعی می کنیم که با جدیت و ظرافت بیشتری مسائل داوری رو پیش ببریم. بازی بعدی که مرور خواهیم کرد، پیکان تهران 2 گلگهر سیرجان 0.
سلام، من اکبر کریمی هستم، خبرنگار ورزشی. پیکان و گلگهر سیرجان برگزار کننده یکی از حساس‌ترین دیدارهای هفته 24 رقابت‌های لیگ برتر بودن، دیداری که برای دو تیم تای جدولی از اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار بود. شاگردان عبدالله ویسی بعد از برد خیره کننده خودشون در اصفهان و برد 4-1 که مقابل زوبان کسب کردن، توی این دیدار خونگی به هر حال برنامه‌های زیادی برای کسب امتیاز این بازی مهم داشتن. انصافا هم شاگردان آقای ویسی بازی رو خیلی خوب شروع کردن مقابل گلگهر و خیلی زود در دقیقه 12 توسط ماهان رحمانی به گل اول خودشون دست پیدا کردن. شاگردان آقای ویسی تقریبا در تمام دقایق بازی در نیمه اول مالکیت توپ رو داشتن، اما گلگهری ها که نمیخواستن دست خالی از شهر قدس برگردن، تمام توان خودشون رو گذاشتن تا این گل خورده رو جبران کنن. اما به هر حال پیکانی ها پدیده جالبی دارند که جایگزین علی حمودی در سمت راست خط دفاعی خودشون شده. نادر محمدی بازیکن جوانی که توی بازی مقابل زوبان هم با اون پرتاب اوت منحصر به فردش به هر حال توجه همگان رو جلب کرد که منجر به پاس گل شد، ولی توی این بازی موفق شد خودش دومین گل تیمش رو به ثمر برسونه و برد پیکان رو تثبیت بکنه. شادی بعد از گل این بازیکن جوان هم در نوع خودش جالب توجه بود. نکته حائز اهمیت توی این بازی اعتراض مکرر دو تیم به عملکرد تیم داوری بود. آقای ویسی علیرغم اینکه تیمش 2-0 برده بود، ولی به شدت معترض بود به سوتایی که داور بازی زد و معتقد بود که دروازه‌بان حریف باید اخراج می‌شد، یک ضربه پنالتی به سود تیمش گرفته می‌شد که به هر حال نظر داور چیزی جز این بود. در مقابل هم تیم گلگهر اعتراضات زیادی داشت. سرپرست این تیم بعد از بازی ماجرای شکایت از تیم داوری رو مطرح کرد. اونا معتقد بودن که توپی که یونس شاکری مهاجمشون زده بود از خط دروازه عبور کرده و داور بعد این توپ رو گل اعلام می‌کرد که به هر حال داور بازی چنین اعتقادی نداشت. حالا پیکان با 2 برد متوالی خودش رو 21 امتیازی میبینه، موقتا از جمع فانوس به دستا جدا شده و شرایط به مراتب بهتری پیدا کرده. اما گلگهری ها حالا با این باخت تیم یکی با آخر جدول هستن و روزهای سختی رو پیش رو دارن.
بله، هفته 24 پیکان موفق شد 2-0 تیم گلگهر سیرجان رو شکست بده تا شرایطش در جدول متفاوت بشه. پیکانی که در انتهای جدول بود حالا به مکان 14 جدول اومده، یکی تو پله صعود کرده و میتونه امیدوار به هفته‌های آتی هم باشه تا از منطقه صعود خودشو نجات بده. پیکانی که بعد از تعطیلات کرونایی یه باخت به پرسپولیس داشت و بعدش اومد هفته 23 24 زوباهن رو شکست داد هفته 23 4-1 و هفته 24 که 2-0 گلگهر سیرجان رو شکست داد، در مقابل تیم گلگهر سیرجان که بعد از شکست مقابل شهر خودرو و سپاهان دو تیم مدعی این هفته مقابل پیکان شکست خورد تا امروز عنوان بشه که آقای مجید جلالی هم از مربیگری تیم گلگهر سیرجان کناره گیری کردن. ما علارغم این که احترام بسیار زیادی برای جناب آقای جلالی قائل هستیم، ایشون چندین بار در همین برنامه ما ارتباط زنده با آقای جلالی داشتم عنوان کردن که تردیدی نداشته باشید که تیم گلگهر سیرجان رو من نجات خواهم داد و با اومدن ایشون در تیم گلگهر هم چنین انتظاری میرفت، چون در نیم فصل هم خریدهای خوبی تیم گلگهر سیرجان داشت، بازیکنان خوبی رو تزریق کردن به تیم، با اون شرایط مالی مساعدی که تیم گلگهر سیرجان داشت انتظار میرفت که گلگهر با مجید جلالی نتیجه بگیره که این اتفاق نیفتاد. باز هم من فکر میکنم که آزمون خطا خواهد بود، حضور یک مربی جدید دیگه و مربی که قطعا مسئولیت باخ و حتی من علارغم احترام به تیم گلگهر سیرجان، حتی اگر گلگهر سقوط هم بکنه مربی جدید هیچ گونه مسئولیت رو به عهده نمیگیره. پس چه خوب بود که مجید جلالی به کار خودش ادامه میداد. آیه مؤمنی عزیز بفهمید، خواهش میکنم.
خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم که آقای عطاران، گلگهر دو تا کار انجام میده تو این بازی. یکی اینه که در واقع با پاس‌ها و ارسال‌های بلند از چپ و راست یا پاس‌های قطری میخواست که تعادل و تمرکز تیم پیکان رو در دفاع به هم بزنه، بتونه از اونجا روزنه‌ای رو به وجود بیاره که برای خودش شرایط رو مهیا بکنه که در واقع بتونه ازش استفاده بکنه، و یکی هم اینه که پاس بلند بده پشت مدافعین و بتونه از توپ سوم استفاده بکنه، که به نظر من حضور آقای عبدالله ویسی و در واقع اون آنالیزورش آقای رضا خورسندی که یک آنالیزور بسیار جوان و خوب هم هست، به نظر من اطلاعاتی که داره به آقای ویسی میده اطلاعات مثمر ثمری هست که داره آقای ویسی ازش استفاده میکنه، به خاطر اینه که تیم در واقع گلگهر هر موقع که حمله میکرد در برگشت به حالت در واقع دفاعی خودش از فاز حمله به دفاع مشکل داشت و اون هافک دفاعیاش اون کانال دیگر رو پر نمیکردن و اون چیزی که در واقع استفاده کننده اون غذایا بود تیم پیکان بود که میتونست ازش نهایت استفاده رو بکنه. اگه دقت بیشتر میکرد چه بسا که پیکان میتونه شرایط بهتری رو برای خودش از این نتایج هم به همراه داشته باشه. ولی ببینین گلگهر همینجوری که شما گفتین، ما با هم صحبت کردیم که چه امکانات بسیار خوبی داره، امکانات سخت افزاری خوبی داره و در واقع شرایط در همه حال براش مهیاست که بتونه حتی به در واقع درجات بالاتر جدول هم نگاه داشته باشه و در آینده یک تیم باشه که بتونه سهمیه آسیایی کسب کنه، که دور از انتظار نبود تو این قضايا که بتونه برنامه‌ریزی بکنه. و رفتن آقای جلالی هم بر همین منوال، بر همین
ابتدا خوب جمع نشد، قبول دارید آقای مؤمنی؟
آره، من با توجه به اینه که با هم اینجا ما چند مورد در مورد همین گلگهر صحبت کردیم، ولی خب دیگه نظر سرمربیه،
چون یه مقدار من فکر می‌کنم که مسئولین باشگاه دنبال یه سری مسائل تبلیغاتی بودن که یه بازیکن یا مربی مطرح رو بیارن و
بله.
یه مقدار اون مسائل تبلیغاتی باعث شدش که از اصل قضیه جا بمونن و بله. دور بمونن و نتونستن بازیکنان خوبی رو به خدمت بگیرن، علیرغم اینکه بازیکن خوبی هستن بله. اما میتونست خیلی بهتر از این تیم جمع بشه.
ببینین، ما قبل از کرونا اگه یادتون باشه در مورد تیم سایپا که در واقع یک مربی جوان رو به خدمت گرفته بود و الانم بر مسند کار هست، خب بالاخره خیلی صحبت کردیم.
بله.
اومدن آقای کاشانی به هر جهت خیلی کمک حال سرمربی بوده، به خاطر که اتفاقاتی که میفته جلوگیری میکنه یا پیشنهاداتی که میده پیشنهادات سازندهی هست که در واقع داره استفاده میشه. اونجا آقای عطاران اگه به نظر من مدیری می بود که ورزشی بود و کاملا نسبت به اوضاع و شرایط فوتبال واقع می بود، حتما این اتفاقات برای گلگهر نمی افتاد، به خاطر که هزینه خوب کرده، بازیکن خوب گرفته، مربی خوب آورده، امکانات سخت افزاری خوب در اختیار تیم و در واقع سرمربیش قرار داده. چرا نتیجه نمی گیره؟ خب این قضایایی که باید در امر مسائل فنی بیشتر باشه.
متشکرم آقای مؤمنی. اما بازی بعدی صنعت نفت آبادان 1 نساجی مازندران 1.
به نام خدا، سلام و خسته نباشی به شما میگم جناب آقای عطاران و کارشناس و مهمان برنامه جناب آقای محمد مؤمنی و شنوندگان خوب برنامه همگام بالی. من کریم عزیز نجات هستم، حاشیه دیدار دو تیم صنعت نفت آبادان و نساجی قائمشهر را به اطلاع شما میرسانم. دو تیم صنعت نفت آبادان و نساجی قائمشهر از هفته 24 مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور شب گذشته در ورزشگاه تختی آبادان مساف هم رفتند که این دیدار در پایان 90 دقیقه با نتیجه تساوی 1-1 به پایان رسید. رضا جبیره در دقیقه 26 گل صنعت نفت آبادان را به ثمر رساند و گل تیم نساجی قائمشهر در دقیقه 44 توسط رحمان جعفری به ثمر رسید. دو تیم در طول 90 دقیقه بازی یک بازی پایاپای ارائه دادند.